Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
در زمان تدوین و اجرای برنامه سوم اقتصاد ایران یا قانون برنامه عمرانی سوم که بین سالهای 41 تا 46 خورشیدی اجرا شد، کشور توسعه پیدا نکرده بود. اما در دوره برنامه چهارم که از سال 47 تا 51 اجرا شد، اقتصاد ایران پیشرفت کرده بود. این برنامه جامع و هماهنگ اجرا شد. برنامه چهارم روی اصول علم اقتصاد بنا شده بود. در این برنامه نه تنها پروژه‌های عمرانی و اقتصادی انجام می‌شد، بلکه تدوین کنندگانش این نکته را در نظر گرفته بودند که در کل پول زیاد و بی‌حسابی وارد اقتصاد نشه و تراز تجاری و رابطه واردات و صادرات هم به هم نخوره. خیلی از اقتصاددان‌های خوب اون زمان ایران هم از جمله کنستانتین الکساندر مجلومیان در تهیه این برنامه نقش داشتند. در طول این برنامه رشد تولید ناخالص داخلی به طور میانگین سالانه بیش از 12% و متوسط نرخ تورم کمی بیش از 3.6% برنامه‌ریزی شده بود. این برنامه، یعنی برنامه چهارم، در زمان مدیریت آقای اصفیا در سازمان برنامه تنظیم شده بود و تعادل خیلی خوبی داشت. در نهایت هم این برنامه باعث نرخ رشد سالانه 7% در کشور شد و صادرات هم نسبتاً مناسب بود. اما مثل همیشه اوضاع قرار نبود که اونطوری که به نظر میاد روبه رشد باقی بمونه. در تاریخ چند هزار ساله ما همیشه شاهان و رهبران ایران فقط خودشون بودن که تصمیم می گرفتن و اجازه دخالت یا اظهار نظر هم به دیگران نمی دادن. اگه خوب نگاه کنیم، به طور کلی مشکل جهان سوم نبود دانش و کمبود کارشناس نیست. اینه که دیکتاتورها خیال میکنن فقط خودشون هستن که قدرت اندیشیدن دارن و کم کم در رویای تمدن بزرگ و هلال و چیزای دیگه چنان فرو میرن که از واقعیت فاصله میگیرن و در توهم فرو میرن، و این در حالیه که کارشناسان و صاحب نظران و زیردستان خبره خشمگین و ناامید هستن، چون هشدارهاشون توسط دیکتاتورهاش شنیده نشده و حالا باید شاهد فرو ریختن ساختاری باشن که برای ساختن هر آجر اون خون دل خورده. یکی از کارشناسانی که در اواخر حکومت پهلوی نسبت به فرو ریختن ساختار اقتصادی و وقوع انقلابی عنقریب هشدار داد، کنستانتین الکساندر مجلومیان بود که از کارشناسی ساده در سازمان برنامه به معاونت اون رسید. و اگرچه که اطلاعات خیلی کمی از این آقا ما داریم، اما هر کسی که ازش نام برده به نیکی ازش یاد کرده و میدونیم جز معدود کارشناسانی بود که در برابر سیطره پوشالی شاهنشاه ایستاد و فریاد زد که این برنامه بوی خون میده. اما دیکتاتور بزرگ مثل همیشه، هم در گذشته در هم حال، نشدید، نخواست که بشنوه و همون شد که کنستانتین گفته بود. کنستانتین الکساندر مجلومیان که در سال 1308 به دنیا آمده بود، از متخصصان اقتصاد و توسعه بود. این آقا مسلط به 5 زبان دنیا بود. آقای کنستانتین اقتصاد رو ابتدا در دانشگاه تهران خوند و بعد از طرف سازمان برنامه بورسیه شد و برای تحصیل به آمریکا رفت. کنستانتین به تخصص پاکدستی شهره بود و چندین سال در دوران ریاست صفی الاصفیا معاونت سازمان برنامه و بودجه را بر عهده داشت و در دوره ریاست عبدالمجید مجیدی به معاونت برنامه‌ریزی این سازمان رسید. کنستانتین زیر گزارش تجدید نظر برنامه پنجم که شاه تنظیم کرده بود شجاعانه نوشت و امضا کرد: این کارها را نکنید، از این کارها بوی خون می آید. در این اپیزود در مورد داستان پیشگویی کنستانتین صحبت خواهم کرد. سلام، به تیمچه پلاس خوش اومدیم. من سینا موسوی هستم. در تیمچه پلاس میرم سراغ موضوعاتی که صرفاً اقتصادی نیستن و داستانی برای شما تعریف میکنم که شامل اجتماع و سیاست و البته اقتصاد. من در تیمچه پلاس تلاش میکنم سراغ موضوعاتی برم که ممکنه در رسانه‌های رسمی بهشون توجه نشده باشه، اما برای من اینقدر جذاب بوده که اومدم برای شما تعریفش بکنم. امیدوارم شما هم مثل من از شنیدن این موضوعات لذت ببرید. این اپیزود با این موضوع رو سال گذشته پیدا کردم و خوندم، اما انتشار اون رو گذاشتم برای بهمن ماه امسال همزمان با سالگرد انقلاب 57، چون اتفاقاتی مشابه سال 51 و برنامه توسعه اون زمان و بعد اجرای اون در این چند سال هم اتفاق افتاده و شاهد هستیم همون اتفاقات دوباره تکرار میشه. اما این بار صدای کارشناسان مستقل کمتر و اعتراض تا حد خیلی زیادی اصلا شنیده نمیشه و به نظر من شنیدن، خوندن و دونستن از تاریخ علاوه بر این که رو حالمون تأثیر میذاره، میتونه به ما کمک بکنه که آینده رو پیشبینی بکنیم و زندگی بهتری برای خودمون بسازیم. منبع این اپیزود یک مقاله از مجله تجارت فردا به قلم خانم شادی معرفتیه و دیتایی هم هست که از برنامه سوم و چهارم و دیگر اسنادی که از مرکز اسناد اومده و منتشر شده به صورت عمومی هم در دسترس هست استفاده کردم. دیگه بیشتر از اینم صحبت نکنم، بریم سراغ این اپیزود. اسپانسر این قسمت پادکست تیمچه کارگزاری آگاهه، یکی از قدیمی ترین و بزرگترین کارگزاری های کشور. همونطور که میدونین کارگزاری آگاه امکان انجام معاملات در بازار بورس رو برای سرمایه گذاران فراهم میکنه، اما خدماتش به این محدود نمیشه. آگاه دوره های رایگان آموزشی بورس برگزار میکنه، خدمات مشاوره حرفه‌ای میده که مجموع اینها افراد رو برای انجام سرمایه گذاری های موفق آماده میکنه. کارگزاری آگاه خدماتی هم در حوزه مدیریت دارایی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری داره که صندوق درآمد ثابت همای یکی از پرطرفدارترین این صندوق هاست. سرمایه‌گذاری در همای ریسکی نداره و سود بیشتری از بانک‌ها به سرمایه‌گذاران خودش میده. این صندوق سود نقدی ماهانه داره که به صورت روزشمار محاسبه و پرداخت میشه و نقشه‌بندی اون هم بسیار بالاست. برای آشنایی بیشتر با صندوق همای روی لینکی که در کپشن این اپیزود گذاشتم کلیک بکنید. اقتصاددانان سازمان برنامه از سال 1348 از سیاست‌های تورم‌زا و بودجه توسعه انتقاد می‌کردند. یک گروه از اقتصاددانان به سرپرستی دکتر بهمن آبادیان، معاون وقت رئیس سازمان برنامه، گزارشی رو تهیه کردند که نشون میداد شرایط اقتصادی ایران در صورتی که کاری انجام نشه و حل مشکل اتفاق نیفته، ممکنه خیلی زود و به سرعت رو به زوال پیش بره و مشکلاتی پیش بیاد. در این گزارش، افزایش بودجه نظامی مساوی قرار گرفته بود با از بین بردن سرمایه گذاری ها در بخش خصوصی و این موضوع رو نقد می کرد. در اواخر سال 1350، زمانی که بودجه سال آینده آماده می شد، همکاران سازمان برنامه نسخه مقدماتی گزارش درازمدت وضعیت اقتصادی، مالی و اجتماعی در برنامه پنجم توسعه را پیش بینی کردند. این گزارش که بر مبنای مجموعی از اطلاعات و آمار تهیه شده بود، تصویر تاریکی از آینده اقتصادی و مالی و اجتماعی کشور ترسیم می‌کرد. این کارشناسان قصد داشتن این گزارش رو به شورای عالی برنامه‌ریزی به ریاست نخست وزیر ارائه بدن و سپس اون رو در شورای اقتصادی به ریاست شاه مطرح بکنن. دکتر آبادیان و جمعی از کارشناسان در سازمان برنامه برای تهیه این گزارش زحمات خیلی زیادی کشیده بودند. این گزارش خیلی منتقدانه بود و برای اولین بار در یک تحقیق دولتی به این موضوعات اشاره می‌شد که اگر معیارهای نابرابری و عدم توازن در اقتصاد و بودجه و برنامه به همین ترتیب ادامه پیدا بکنه، به طور حتم شاهد انفجار سیاسی اجتماعی در آینده نزدیک خواهیم بود. در این گزارش برنامه سوم و چهارم توسعه رو به شدت نقد می‌کرد برای اینکه اونها به مسائل اجتماعی، آموزشی، سلامت و رفاه مناطق روستایی و غیره توجه کافی نکرده بودند. اما بیایم بریم اوضاع رو اون موقع بررسی بکنیم، ببینیم چه خبر بوده تا یه تصویر روشن‌تری براتون ایجاد بکنم. بین سال‌های 1347 تا سال 1351، یعنی در برنامه چهارم، تولید بخش صنعت سالانه 14% رشد داشت. اما جهش بزرگ تازه تو راه بود و این 14% عدد بزرگی نبود نسبت به اتفاقاتی که بعداً افتاد. از آذر ماه 1351 قیمت نفت خام به سرعت افزایش پیدا کرد و ظرف کمتر از یک سال بهای یک بشکه نفت خام از 5 دلار به نزدیک 12 دلار رسید. درآمد نفتی ایران هم به موازات این افزایش قیمت افزایش خیلی شدید و بزرگی داشت. در برنامه پنجم این افزایش دیده نشده بود، اما نظر حاکمیت این بود که برنامه اقتصادی کشور باید همتراز با ارقام درآمدی جدید مورد تجدید نظر قرار بگیره. اون برنامه پنجم بعد کنار گذاشته میشه. اگه برین یکم جستجو بکنین، از همین زمان بود که شاه به تدریج تو مصاحبه‌هاش و حالا سخنرانی‌هاش شروع کرد به اشاره کردن به تمدن بزرگ. این داستان تمدن بزرگ از همین جا تقریبا شروع شد. شاه وعده میداد که ایران پیش از پایان قرن پنجمین کشور صنعتی جهان خواهد شد. شاه میگفت که ژاپن رو پشت سر خواهد گذاشت و برای همیشه از دایره فقر و فلاکت و عقب موندگی کشور رو جدا خواهد کرد. شاه حتی قبل از این جهش ناگهانی قیمت نفت هم به آینده ایران خیلی خوشبین بود، نگاه مثبتی داشت. در سال 1345 اقتصاددانان مطرح می گفتن که تو مصاحبه‌های مختلفشون که در 20 سال آینده تنها ژاپن و ایران میتونن به مرحله از رشد کنونی کشورهای اروپایی برسن و در این حال معتقد بودن که ایران حتی از ژاپن هم موقعیت بهتری داره به خاطر که منابع طبیعی بیشتری داره و شرایط براش فراهم‌تره. برنامه پنجم که اون موقع داشت اجرا میشد حدود 900 صفحه بود و بنا بود که از سال 1351 اجرا بشه و تا سال 1356 هم اجراش طول میکشید. اما وقتی یک سال گذشته بود از داستان، در سال 1352 شاه برنامه پنجم رو کنار گذاشت. این موضوع کنار گذاشتن برنامه پنجم اراده فردی و دستور مستقیم شاه بود و خواسته سازمان برنامه اصلا لحاظ نشده بود و مخالفتاش اصلا توجه نشده بود، اصلا موضوعیت نداشت. برنامه پنجم رو طبق نظر شاه کنار گذاشتن و دو تا همایش برگزار کردن، یکی در گاجره و یکی هم در رامسر، تا تصمیمات جدیدی گرفته بشه. شاه در اونجا با محوریت خودش سر این موضوع ایستاد که حجم برنامه باید دو برابر بشه. هرچی کارشناسای شاخص مثل آقای کنستانتین و بهمن آبادیان که رئیس یکی از دفاتر سازمان برنامه بود توضیح دادن و واکنششون دادن، تلاش کردن که بگن این کار غلطه، موفق نشدن. کارشناسایی که در همایش رامسر بودن میگن که شاه به آبادیان فوش ناموسی داد. حالا این فوشه هم درج کردم من اینجا دیگه، معذورم از گفتنش، و شاه این آقای دکتر آبادیان رو از جلسه بیرون کرد. کنستانتین هم مستقیم چیزی اضافه نتونست بکنه دیگه، بیشتر از این وقتی موقعیت رو دید، ولی زیر اون برنامه جدید پاراگرافی نوشت و نوشته بود که این برنامه بوی خون میده. کنستانتین اصلا سیاسی نبود، مدل سیاسی نبود، تیپ ایدئولوژیک و استراتژیکی هم نداشت و نبود اصلا تو این فازها. آدم کارشناسی بود و نظر منطقی سعی میکرد بده. این آقای کنستانتین سال 53 پیشبینی کرده بود که اگر این برنامه اجرا بشه بحرانهای اجتماعی ایجاد میکنه و برای همین نوشته بود که برنامه بوی خون میده. تقریبا میشه گفت که پیشبینی کرده بود که ممکن انقلابی رخ بده، ولی جوابی که گرفت این بود که تنزل اداری پیدا کرد و نتونست عرض اندامی در سازمان برنامه داشته باشه. روزنامه کیهان بین‌الملل روز شنبه 3 آگوست 1974 در حالی که کنفرانس رامسر در حال برگزاری بود گزارش داد 26 شرکت مهم به دلیل گرانی قیمت تعطیل شدند. در اولین روز کنفرانس رامسر به منظور بازنگری برنامه پنجم توسعه، روزنامه اطلاعات از قول شاه تیز زد که بنا نیست کمربندهایمان را سفت ببندیم. امروز میدونیم، خیلی واضح هم میدونیم که شاه از رابطه بین تورم و سطح مخارج مردم بیخبر بود. در کنفرانس تصمیم بر این شد که سرمایه‌گذاری‌های عمومی در برنامه پنجم که قرار بود تجدید نظر بشه از 32 میلیارد دلار که قبلا تصویب شده بود دو برابر بشه و به 68.6 میلیارد دلار برسه. اگرچه که این تصمیم با گذشت 2 سال از برنامه پنجم توسعه اتخاذ شده بود، اما تا پایان سال پنجم یعنی در 3 سال میزان هزینه مصرف شده در راستای توسعه برنامه پنجم، همون در برنامه جدید، خیلی بالاتر از هزینه های کل برنامه بود و اون هزینه 68.6 میلیارد دلاری هم رد شد و بیشتر از اون خرج شد. کیهان بین‌الملل از قول شاه نوشت که استانداردهای زندگی بهتر می شود، نیروی دفاعی قدرت می یابد، مبارزه با تروریسم به صورت خستگی ناپذیر ادامه پیدا می کند، نرخ رشد به 25% رسیده و پروژه کمک های خارجی نیز تداوم می یابد. این دقیقا متنیه که در کیهان بین‌الملل چاپ شده از سمت شاه. شاه بدون توجه به نظر کارشناسان سازمان برنامه دستور داد اعتبارات برنامه پنجم رو 2 برابر بکنن. در نیمه برنامه پنجم ناگهان اعتبارات برنامه توسعه همچنین بودجه تمام دستگاه‌ها یه جهش خیلی بزرگی کرد. این جهش بزرگ به ویژه در بودجه ارتش بود برای خریدهای بیشتر. ارتش اون موقع خیلی مورد علاقه شاه بود و شاه به بالا بردن قدرت اون توجه خیلی ویژه و خاصی داشت. هویدا نخست وزیر وقت عکس خیلی معروفی داره که در اون زمان در سال 1353 کیف خودش رو که بودجه تازه دولت در اون بود برای خبرنگاران بالا گرفته بود و به مجلس میرفت تا بودجه جدید رو با تیتر باز هم بیشتر به تصویب برسونه. و این پیش درآمد جریان برنامه‌های توسعه در ایران و چرخشی بزرگ و تازه و البته خطرناک بود. آقای کنستانتین با گسترش تشکیلات مدیریتی سازمان برنامه در همون سالها با حمایت صفی‌الاصفیا رئیس سازمان برنامه از ریاست دفتر برنامه‌ریزی به معاونت سازمان در بخش برنامه‌ریزی رسیده بود. اون مردی بود که باهوش بود، شریف بود، مهربان بود و اقتصاددانی هم برجسته بود. و تقریبا میشه گفت که شاید تنها کسی در دستگاه مدیریت کشور بود که با تحلیل درست از پیامدهای تصمیم شاهانه برای یک شبه 2 برابر کردن بودجه دولت خیلی نگران شده بود. آقای کنستانتین در مقام معاون برنامه‌ریزی سازمان برنامه در شورای عالی اقتصاد نسبت به افزایش اعتبارات و سرریز شدن بی‌حساب پول به اقتصاد کشور هشدار داده بود و پیشبینی شگفت انگیزی هم کرده بود که این پول‌ها پا در می‌آورند و به خیابان‌ها می‌آیند و انقلاب می‌شود. منظورش این بود که در جهش یکباره اعتبارات و پاشیدن پول در جامعه با بالا بردن انفجاری انتظارهای مردم و ایجاد فساد اداری و اجتماعی همه چیز به خطر میفته و تمام دستاوردهایی که در برنامه‌های قبلی به وجود اومده بود در دهه 30 و 40 همه از بین میرن. همزمان با این داستانهایی که گفتم، مجله اشپیگل آلمان در شماره جولای 1974 مقاله‌ای درباره برنامه توسعه اقتصادی در ایران چاپ کرده بود با عنوان پرش بزرگ و پای لنگ. توی مقاله اشاره شده بود که به دلیل نبود زیربناهای لازم برای توسعه صنعتی و آشفتگی دستگاه اداری و دیگر عوامل، از جمله آماده نبودن برای جذب این حجم بودجه، روند توسعه و صنعتی شدن ایران ناکام خواهد بود. سرمقاله مجله هم توسط سردبیر نوشته شده بود و با طعنه و کنایه به سخنان شاه اشاره کرده بود که در مصاحبه با اشپیگل گفته بود که قصد ما از خرید سهام کروب فقط شراکت با شماست، نه انتقام جویی. به گمان خانم شادی معرفتی، نویسنده مقاله که الان دارم میگمش، طعنه اشپیگل به عقده های جهان سومی انگاشته شدن شاه اشاره داشت که میخواست با پاشیدن پول نفت با طرح‌های شتاب زده در طول 10 تا 15 سال از یک کشور جهان سومی بنا به تبلیغات اون زمان به پنجمین قدرت صنعتی و نظامی جهان تبدیل بشه. شاه تجربه خیلی سختی از در واقع زمان پدرش و بعد اشغال ایران داشت و همیشه از این جهان سومی بودن و فرقی که بین جهان سوم و جهان اول و کشور اروپای آمریکایی بود متنفر بود و این رو هم تو جاهای مختلف تو مصاحبه‌های مختلف گفته، یعنی موضوعی نیست که من از خودم درآورده باشم، تو مصاحبه‌های این موضوع کاملا دیده میشه. اسدالله علم وزیر دربار و از نزدیکترین دوستان و افراد امین شاه در یادداشتایش که چاپ شده تو کتاب 4 جلدی میگه که تنها کسانی که نیامدن از ما کمک بخواهند مریخی ها بودند. خارجی ها می آمدن و التماس میکردن و کمک میخواستند. شاه هم هوا برش داشته بود که آدم بسیار مهم می شده و بقیه بهش نیاز دارن. تو پرانتز بگم، به عنوان یک مثال، تو همین زمان شاه با وام 150 میلیون دلاری برای تعمیر فاضلاب فرسوده لندن موافقت کرد که در نوع خودش جالبه. کسی که در واقع پدرش رو انگلیسی ها تبعید کرده بودند به خارج از کشور، حالا داشت وام میداد به انگلیسی ها و اینجوری احساس قدرت بیشتری میکرد. در طول این برنامه ادیت شده پنجم، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت به طور میانگین سالانه بیش از 8.4% رشد داشت، در حالی که متوسط نرخ تورم کمی بیش از 15.5% بود. قبلا گفتم که پیشبینی اولیه و برنامه‌ریزی برای برنامه پنجم تورم 3.6% بود. کارشناسان سازمان برنامه با این شیوه مخالف بودند و خواستار افزایش بودجه‌ای بودند که معقول متوسط باشه. اونها زیربنای ضعیف و شکننده ایران رو مانع از سرمایه‌گذاری‌های بیشتر می‌دونستند و معتقد بودند افزایش ناگهانی بودجه دولتی بالقوه خطرناکه و ورود ناگهانی حجم بیشتری از کالاها صرفاً به گره‌های زیربنایی بیشتر و خطرناک‌تری دامن می‌زنه. کارشناسان سازمان برنامه از جمله آقای کنستانتین و دیگران تذکر دادن که این کار را نکنید و این پول‌ها را در اقتصاد تزریق نکنید. کنستانتین حتی هشدار داد که انقلاب خواهد شد. با این همه شاه نسبت به انتقادها بی‌تفاوت بود و حتی فحش هم بهشون می‌داد. اون زمان شاه زمان خودش رو خیلی کوتاه میدید و خواهان این بود که ایران رو از وضعیت فلاکتباری که در سالهای دهه قبل از سیمای اون دیده میشد روپا کنه و یه چیز جدیدی بسازه از ایران. امروز که 40 و خورده سال گذشته، ما میدونیم شاه از سال 1351 از سرطان خودش اطلاع پیدا کرده بود، اما خیلی دقیق و برنامه‌ریزی شده از همه، حتی همسرش فرح و دیگر مقامات، این موضوع رو پنهان کرده بود و برای همین زمانی که داشت رو کوتاه میدونست و صبر نداشت تا روال طبیعی طی بشه و میخواست قبل از مرگش همه کارهایی که در ذهنش بود رو انجام بده. حالا به ضرب پول و دلاری که اثر انت نفت اومده بود پیش بره، خب چه بهتر. میشه الان بگیم که اهداف عالی داشت، اهداف خوب و درستی داشت، اما چون قدرت مطلق دستش بود و هیچ کس حتی نخست وزیر هم اجازه دخالت نداشت، رسما ما به فاجعه برخورد کردیم. وقتی قدرت مطلق دست یک نفر باشه این مسئله خیلی طبیعیه، چون اگر کسای دیگه بودن میتونستن قضیه رو تا یه حدی مدیریت بکنن که به این صورت پیش نره. اما خب بالاخره رسیدیم به این مرحله که مهمونی تموم شد. عبدالمجید مجیدی که اون موقع رئیس در واقع سازمان برنامه بود میگه که من درست یادم هست یک سال قبل از اینکه حکومت هویدا برود جلسه‌ای در حضور اعلیحضرت تشکیل دادیم که در اون جلسه اعلیحضرت بودن، هویدا هم بود. اسفیا وزیر مشاور بود، هوشنگ انصاری وزیر امور اقتصاد و دارایی، حسن علی مهران رئیس بانک مرکزی بود و من رئیس سازمان برنامه بودجه بودم. مشکلات برنامه تدوین شده دوباره یا ادیت شده برنامه پنجم رخ نشون داده بود و گرفتاری های واقعا سخت و لاینحلی به وجود اومده بود. خیلی اعلیحضرت مغموم و افسرده بودند، خیلی روحیه دلتنگی داشتند. فرمودند چطور شد یک دفعه به این وضعیت افتادیم؟ خب آقایان همه ساکت بودند. من گفتم قربان اجازه بفرمایید به عرضتان برسانم. ما درست وضع مردمی را داشتیم که در دهی زندگی می کردند و زندگی خوشی داشتند و منتها خب گرفتاری این را داشتند که خوشسالی شده بود و آب کم داشتند و آنقدر آب نداشتند که بتوانند کشاورزی کنند. خب هی آرزو می کردند که باران بیاید. یک وقت سیل آمد. آنقدر باران آمد که سیل آمد. زد تمام خانه و زندگی و زمینهای مزروعی اینها را هم خراب کرد. آدمها خوشبختانه زنده ماندند و توانستند جانشان را به در ببرند، ولی زندگیشان از همدیگر پاشید و اصلا معیشتشان به هم ریخت. ما هم درست همین وضع را داریم. ما مملکتی بودیم که داشتیم به خوشی زندگی می‌کردیم. خب پول بیشتری دلمان می‌خواست، درآمد بیشتری دلمان می‌خواست که مملکت را بسازیم. یک دفعه این درآمد نفت که آمد مثل سیلی بود که تمام زندگی ما را شست و رفت. اعلیحضرت خیلی هم از این حرف من خوشش نیامد و ناراحت شدند و پاشدند، جلسه را تمام کردند و رفتند بیرون. همه هم به من اعتراض کردند این چه حرفی بود که زدی؟ گفتم آقایان این واقعیت است، باید به اعلیحضرت بگوییم. این درآمد نفت است که پدر ما را درآورد. لازم بگم که این در واقع صحبت‌هایی که ما داریم و الان من نقلش کردم به همت حبیب لاجوردی در تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد قابل دسترسه. یه کلیک بکنی، یه سرچی بکنی، پیداش میکنی. و خاطرات اکثر کسانی که در این جلسه حضور داشتن الان دسترسی بهش هست و میتونیم بشنویمش. مجیدی همچنین تو همین مصاحبه تاریخ شفاهی درباره کنفرانس رامسر میگه که زمانی که کارشناسان اقتصادی هشدارها را در حضور شاه مطرح کردن اون عصبانی شد و جلسه را ترک کرد. سپس مجیدی را احضار کرد و گفت اگر کارشناسان از این حرفا بزنن، عین کلمه، من در آن سازمان برنامه را گل میگیرم. این موضوع من در آن سازمان برنامه را گل میگیرم در خاطرات دکتر یگانه که بعداً رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی بودن هم گفته شده. اگه گوشش بکنین تعداد پفش نوار مختلفه که میتونین بشنوین از یه زاویه دیگه از یه نفر دیگه که اونم مسئول بوده. در نشستی که برای تهیه برنامه ششم در سازمان برنامه انجام شد، وقتی که رشد 5% برای کشاورزی مطرح شد، شاه دستور داد این رقم 8% باشد نه 5%. این نمونه بود از اوامر ملوکانه برای توسعه که به نظر کارشناس کاملا بی‌اعتنا بود. نمونه امروزش هم که اسم نیارم، اما با جستجوی ساده قابل پیدا کردن تو اخبار همین یکی دو ماه گذشته، اونم این که تولید 11 میلیون تنی گندم در چشم به هم زدنی تبدیل به تولید 15 میلیون تنی شد، از نظر سطح شباهت تاجداران اسمی و غیر رسمی خیلی زیاد میشه دید توی موضوع. آقای کنستانتین در شهریور 1355 به عضویت هیئت نمایندگی ایران در مجمع عمومی سالانه بین‌المللی ترمیم و توسعه مؤسسات وابسته اون در صندوق بین‌المللی پول در اومد. در این هیئت کسانی هم مثل هوشنگ انصاری وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، جهانگیر آموزگار سفیر شاه و نماینده علی‌البدر در بانک بین‌المللی و حسن علی مهران رئیس کل بانک مرکزی حضور داشتند. اون موقع آقای الکساندر کنستانتین مجلومیان معاون برنامه‌های سازمان برنامه و بودجه به عنوان مشاور عضویت داشت. هوشنگ تاله از کارشناسان وقت سازمان برنامه توی مصاحبه‌ای به مخالفت آقای کنستانتین با این شیوه مدیریتی اشاره کرد و خاطر نشان کرده که در روزهای پایانی سال 1356 کنستانتین معاون برنامه‌ریزی سازمان برنامه بودجه بود. با آقای کنستانتین گفتم که خبری از برنامه ششم نیست، در حالی که دفتر اقتصادی تجربه تهیه و تنظیم دو برنامه در کارنامه خودش داره و شماری از دفترهای سازمان برنامه در استانها هم چون تو برنامه پنجم استانی نقش داشتن و تهیهش کردن، یعنی کمک کردن به تهیهش، آمادگی تهیه برنامه ششم رو در قالب استانی و سپس ارسال به تهران و جمع‌بندیش رو دارن. آقای کنستانتین در پاسخ با لحنی تلخ و گزنده گفت که فرض کنیم درآمد کل برنامه 100 است، در حالی که اوامر غیر قابل انصراف اعلیحضرت همایون شاهنشاه 113 است. دیگر احتیاجی به برنامه‌ریزی نیست، خودشان برنامه‌ریزی کردند. همونطور که گفتم شاه در نهایت برنامه پنجم رو کنار زد، برنامه تجدید نظر شده پنجم رو در رامسر تصویب کرد. کسی جرئت نکرد که بیشتر از اون مخالفت بکنه. حجم مالی برنامه تجدید نظر شده پنجم، فقط برای اینکه حجم بزرگیش رو متوجه بشین میگم، دو برابر حجم مالی کل برنامه اول، دوم، سوم و چهارم بود. یعنی یک برنامه پنجم اندازه کل 4 تا برنامه دیگه بودجه داشت. در نتیجه این تصمیم به زیربناها فشار اومد. شبکه راه‌های ایران برای حجم معینی اون موقع طراحی شده بودن. کامیون‌هایی که از بندرعباس و از بندر شاپور و خوارمشهر می‌آمدند، جاده‌ها رو از بین بردن. مصرف زیاد برق در سال 56 که به واسطه همین واردات کالا بود، موجب شد که در تابستون هر روز 6 ساعت برق بره. برق میرفت، آب میرفت و مشکلات هی اضافه تر میشد. یه جورایی میشه گفت که شاه در ظرفهای محدود اقتصاد کشور منابع مالی زیادی تزریق کرد و فشار بیشتری آورد برای اجرای اونها. تو همین زمان که برنامه داشت اجرا میشد، زیربناها توسعهشون ایستادند. به اندازه کافی نبود واقعا. اصلا دیده نشده بود توسعه زیرساخت به اون حجمی که نیاز داشت. و به طور کلی اگه بخوایم بگیم، توسعه زیربنا به سرعت قابل اجرا نیست. زمان نیاز داره. یک بندر ساخته بشه، توسعه پیدا بکنه، جاده‌های جدید ساخته بشه، راه‌آهن گسترش پیدا بکنه، برق همینطور، یه نیروگاه تولید برق چند سال طول می‌کشه تا آماده بشه. و پیش‌بینی آقای کنستانتین که زیربنا زیشور نیست ولی بالاخره واکنش نشان میدهد، درست از آب در اومد. ایشون میگفتن بالاخره آب را چقدر میتوانیم در یک ظرف خالی بریزیم. بالاخره میز را خیس میکند، راه میافتد، همه را خیس میکند. این اتفاقی بود که بین سالهای 54 تا 56 در ایران افتاد. همه چیز بوی نفت گرفته بود، پول دلار نفتی. امروز ما میدونیم که افزایش مصرف و پخش پول در یک جامعه توسعه نیافته نمیتونه توسعه واقعی ایجاد بکنه، یعنی جامعه صنعتی مدرن یه جورایی ایجاد بکنه. مشکل شاه در فهم منطق پیچیده توسعه و روش‌های اون بود. این اتفاق زمان آقای احمدی‌نژاد هم افتاد. ما درآمد نفتیمون یهوی جهش خیلی بزرگی انجام داد و دقیقاً همین اتفاق افتاد. همین مشکل شاه هم دوباره اتفاق افتاد. اصلا یکی دلایلی که انتخاب کردم این موضوع رو همین بود. حاکمیت امروز ما هم در فهم منطق پیچیده توسعه و روش‌های اون و نحوه اداره کشور دقیقا همون کش فهمی‌های 40 خورده سال پیش رو داره. در مدت کوتاهی مصرف در ایران چنان بالا رفته بود و سفارش‌ها به خارج چنان افزایش پیدا کرده بود که اون اتفاق مهم و که تقریبا خیلی آشنیدنش اتفاق افتاد که کشتی‌هایی که بار به بندرهای ایران می‌آوردند به علت نبود زیرساخت‌های کافی برای تخلیه ماها در بنادر می‌موندند و از دولت غرامت‌های سنگین می‌گرفتند. در نیمه دوم سال 1356 با پدیدار شدن بحران‌ها در سازمان برنامه به همه مدیریت‌ها تو دفاتر مختلف از صنعت و کشاورزی تا آب و برق دستور داده بودن که وضع کشور تو همه رشته‌ها رو بررسی بکنن، یک گزارش آماده بکنن. آقای کنستانتین این ارزیابی‌ها رو جمع‌آوری کرد و برای مجیدی که اسمش رو قبلا گفتم رئیس سازمان برنامه فرستاد. اما واکنش آقای مجیدی این بود که حالا کی میتونه این رو ببره پیش اعلیحضرت؟ یعنی رسما کسی جرئت نداشت واقعیت‌ها رو به شاه بگه. اون زمان کسی نمیتونست بالای حرف شاه حرفی بزنه، چون خودش رو دارای چنان دانشی میدونست که در برابرش بقیه یا جوانان نادان بودند یا پیرهای خرفت. شاه هم مثل همه دیکتاتورها تنها کسانی رو دور بر خودش نگه می‌داشت که چاکرانه اوامر ملوکانه را بپذیرند. این موضوع در خاطرات علم که دوست نزدیک شاه بود هم کاملا میشه دید که حتی نظرات خیلی دوستانه و کوچیک علم هم تاب نمی آورد و ناراحت می شد و در نهایت هم علم رو از کار برکنار کرد به خاطر انتقاداتی که انجام می داد. این موضوع تو مقاله نیست، اما تو پرانتز بگمش که از نظر خارجی هم ما یه سری مشکلات داشتیم. وقتی که شاه اصرار به قیمت بالای نفت داشت و اوپک هم همراه خودش کرد و البته تصمیم درستی هم بود، کیسینجر یک سفر مهمی به تهران کرد تا شاه رو کمی نرم بکنه تا بحران نفتی در آمریکا و رکودی که اون زمان پیش اومده بود رو که دلیلش هم قیمت بالای نفت بود رو پشت سر بذاره آمریکا و یه پوان بگیره، نفت بیشتری بگیره یا تخفیف بیشتری بگیره. شاه به درستی، با من این نکته رو بگم، به درستی کوتاه نیومد و کیسینجر همونجا از تهران رفت به عربستان و با شاه عربستان صحبت کرد و راضیش کرد که تولید نفتش رو از 9 میلیون بشکه به 12 تا 13 میلیون بشکه برسونه و همین باعث شد تا درآمد نفتی که شاه تکیه کرده بود بهش برای برنامه متمم پنجم تقریبا 2/3 کاهش پیدا بکنه و مشکلات عمیق‌تر و نارضایتی مردم بیشتر بشه. مایی که یه زمانی گفتم بلاعوض به خیلی وام میدادیم و خیلی کارهای عجیب غریبی انجام میدادیم که در خاطرات دکتر یگانه هم در موردش گفته میشه، تاریخ شفاهی اگه اسمش رو سرچ بکنید حتما پیدا میکنید، دیگه حتی نمیتونستیم از پس هزینه های خودمون بر بیاییم و این مسئله کار اقتصاد رو در داخل خراب کرد. خراب بود، خرابتر کرد و بیشتر پروژه های زیربنایی هم که متوجه شده بودن که نیاز به توسعه داره هم متوقف شد و در نهایت ما شاهد انقلاب 57 بودیم. شاه زمانی صدای انقلاب رو شنید که دیگه خیلی دیر شده بود و سرطانش هم اونقدی گسترش پیدا کرده بود که رو تصمیم گیریش تأثیر خیلی زیادی گذاشته بود و دیگه توان اصلاح امور رو نداشت. اینقدر هم بقیه را خودش دور کرده بود و خود رأی کرده بود که در زمان بحران کسی دیگه دورش نمونده بود که بهش تکیه بکنه و ایده‌ای هم برای بهبود اوضاع داشته باشه. با وقوع انقلاب 57 سرنوشت آقای کنستانتین هم تلخ بود. کسی که پیشبینی کرده بود که انقلاب پیش میاد و اتفاق میفته و تلاش کرده بود جلوش رو بگیره، با وقوع انقلاب به جرم معاونت در سازمان برنامه و داشتن ارتباطات با حکومت برکنار و اخراج شد و حتی میخواستن بازداشت و زندانیش بکنن. اما خب با همه این موضوعها ایران رو ترک نکرد و گوشه نشین شد و در سال 1383 در ایران و در تنهایی و انزوا از دنیا رفت. هدف من از انتشار این اپیزود اینه که بگم وقتی قدرت در دست یک نفر، هر چقدر هم میهن پرست، وطن پرست، هر چقدر هم دانا، هر چقدر هم فهیم قرار بگیره، وقتی حرف از مشاوران و آدمهای مسلط به داستان، مسلط به اقتصاد، به اجتماع رو نشنوه، فضای سیاسی و اجتماعی رو با مشت آهنین مدیریت بکنه، نتیجه غیر از فاجعه نخواهد بود، حالا اون آدم با تاج باشه یا بدون تاج. مرسی که منو تا اینجا همراهی کردین. دو تا نکته بگم. یکی این که از اسپانسر این اپیزود کارگزاری آگاه بسیار متشکرم که با اسپانسر شدنشون برای من یک جریان کوچیک درآمدی درست کردن و من از این درآمد کوچیک برای برنامه‌های بزرگتر و محتوای بیشتر استفاده خواهم کرد. لینک سایتشون رو تو توضیحات گذاشتم، حتما بهشون سر بزنید. دوم این که ممنون میشم اگر دسترسی دارین در شبکه‌های اجتماعی از تیمچه حمایت بکنین و معرفی بکنین پادکست رو. تا دو هفته دیگه فعلا خداحافظ.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.